حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 83 قزوینی و خانلری، 84 ایوزی، 74 نیساری و 83 سایه. گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت، رفت، ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت، رفت. برق عشق ار خرمن پشمین پوشی سوخت، سوخت، جور شاهی کامران گر بر گدایی رفت، رفت. گر دلی از غمزه دلدار باری برد، برد، ور میان جان و جانان ماجرایی رفت، رفت. از سخن چینان ملالت ها پدید آید، ولی چون میان هم نشینان ناسزایی رفت، رفت. در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیار هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت، رفت. عشق بازی را تحمل باید ای دل، پای دار، گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت، رفت. ای به حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت، رفت. فاعلاتون 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 فاعلات، از غزلای ظریف حافظه و بسیار پر تزیین و پر از قرینه و خیلی حافظان هست این غزل، و همون جوری هم که پیداست در کدورت و در یک ماجرای حالت دلخوری و بلکه نزاع بین دو دوست یا دو گروه سروده شده و خیلی بعیده که همین جوری باشه. محور عمودیش هم خیلی قویه و مجموع شعر پیرامون همین مضمون دلخوری و ناراحتی از یک نفره، و روانشناسا میگن که بزرگترین معضل بشری و بزرگترین مسئله بشری یا یکی از بزرگترین مسائل، معضل همین رابطه با دیگران و دشواری ها و مشکلاتیه که در روابط پیش میاد. همه ما هم در زندگیمون داشتیم اینا و بالاخره یه جایی از بعضی ها ناراحت شدیم، و به نظرم اتفاقا این متونه کهن ما، متونه عرفانیمون، خیلی وقتا دستورای خیلی خوبی هم در این موارد دارن. از همینم واقعا خیلی میشه درس گرفت از همین غزل، و مسبوق هم هست این مضمون. آقای دکتر حمیدیان هم نشون دادن از یکی از نظاریه قهستانی که یه بیت چاوردن که نابکاری مبتلایی در بلایی ماند، ماند، و خردمندی خطایی کرد و کاری کرد، کاری رفت، رفت. و گر دلم از آتش آن زلف مشکین سوخت، سوخت، و از بخورش یا بخورش در دماغم گر بخاری رفت، رفت. مولوی هم داره که گر میان عاشق و معشوق کاری رفت، رفت. تو نه معشوقی نه عاشق، مر تو را باری چه شد؟ خب اون ردیف و قافیش با این متفاوت، ولی پیداست که حافظ مثل موارد خیلی زیاد دیگه متأثر بوده. گر ز دست زلف مشکینت یا مشکینت خطایی رفت، رفت. گفتیم هم مشکین درسته هم مشکین، منتها ما بیشتر مشک و مشکی رو برای رنگ به کار میبریم، یعنی نسبت دادن به رنگ مشک، و مشکین و مشکیو که کمتر میگیم برای بوی اون. و خب زلف مشکین زلف مشکین به معنی رنگم میتونه باشه. جالبه که در یه مقاله ای آقای دکتر راستگو توضیح دادن که خب این مثلا نگفته گرز دست زلف پرچینت یا پرتابت یا زلف شب رنگت و امثالش، گفته زلف مشکین که معنای خطا، اون معنای ثانویه خطا که در غزل پیش داشتیم که آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت، و تناسبش با چین و مشک و اینا برقرار بشه. و جالب تر این که در یه نسخه گر ز چین زلف مشکینت خطایی رفت، رفت اومده چین زلف مشکین و خداییش چین و مشکین، ببینی چه موسیقی داره، بعد چین با مشک و خطا و از اونورم با هندو تناسب داره، ولیکن این فقط در یه نسخه است. و چی به ما نشون میده؟ نشون میده که تو نسخه قرن نهم منظورم، اگر نه در اون شرح منصوب به ختمی لاهوری هم، اونم گرز چین مشکین به جا چین زلف مشکین داره. ولی خب معلومه که اینو یه کاتبی بعدن به دلیل همین تناسبات ساخته و از همون مواردیه که میگم میشد حافظ رو توجیه کرد که بیاد و در واقع تغییرش بده، ولی ما موظفمون چیزی که حافظ گفته رو حفظ کنیم. اگر از دست زلف مشکین تو خطایی رفت، رفت یعنی اگر اتفاق افتاد افتاد، امروز هم میگیم حالا شد شد. آقای حمیدیان گفتن که یه ایهامی هم داره که اگر خطایی از ما، از دست یا به سبب زلف تو صادر شد، یه ذره این معنی برای من دوره و دشوار و نمیدونم آیا میشه پای ایهام گذاشت یا نه. ور یعنی و اگر از هندوی شما بر ما جفایی رفت، رفت. این هندو رو هم استعاره از زلف گرفتن به دلیل سیاه بودنش، هم خال و هم به معنای دربان هم گاهی هست، هندوی کسی یعنی دربانش یا غلامش، چون اینا رو میرفتن بیچارا رو در هند میگرفتن و میوردن اینجا و به عنوان نوکر و کنیز اینا و بنده ازشون استفاده میکردن چون مسلمان نبودن. و حالا کاری به اونش نداریم، این هندوی شما قاعدتا همون زلف مشکینه که حالا در مصرع دوم خواد بگه که این زلف تو هم هندوی تو همون زلف توه و یه جور حالا کار برده و نریه دیگه. ولی که مسئله ای که هست، این آقای قیصری گفتن که زلف در این حال مثل همون نگهبان و دربان معشوقم هست که یار زیر این زلف پنهان شده یا حداقل چشماش و ابروهاش و اینا، و از اون جهت هم این خیلی با ظرافت به کار برده، میتونست بگه ورز زلفین شما مثلا بر ما جفایی رفت را، ولی گفته ورز هندوی شما. اگر او به ما جفایی رساند، آزاری رساند، خفتی رساند، خب دیگه حالا شده دیگه، ما دلخور هستیم از دست زلف تو، به ما آزار رساند، ولی اشکالی نداره دیگه، این اتفاق افتاده. برق عشق ار خرمن پشمین پوشی سوخت، سوخت برق ار خر گر، اون طرف تو مصرع بعد اینا با هم تناسب داره، برق عشق اگر خرمن پشمین پوشی را سوزاند، سوخت گفتیم فعل لازمه در متون قدیم و سوخت یعنی سوزاند. حالا جالبه غزلو با اصطلاحات خانقاهی هم میگه و برق و فروغ و تجلی هم گفتن و اون اول نوری که بر بنده ظاهر میشود و او را به دخول به حضرت قرب خداوند برای سیر فلاح میخواند برق میگویند، از فرهنگ اصطلاح تعبیرات عرفانی که من البته از شرح برزه کردارم نقل میکنم. و خیلی وقتا میدونین که این خرمن رو جمع میکردن و رد و برق میشده و یه برق اگر میزده به این اینو میسوزونده یا رو بدبخت میشده، خرمن سوخته. برای همین میگن، گفتم انگار یه مقاله ای سالها پیش باستانی پاریزی انگار تو مجله بخارها داشت همین خرمن سوخته و اینا رو توضیح داد. خب اگر برق عشق خرمن پشمینه پوشی، پشمینه پوشی یعنی صوفی دیگه، پشمینه پوش تند خو، تو خداحافظ که از عشق نشنیده است، تو از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنه. جای دیگه هم میگه سرمست در قبای زرافشان چو بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. و پشمینه پوش یعنی من حافظ پشمینه پوش که در زی و کسوت صوفیه بودم. از قرائنی بر میاد که حافظ گویا اون اوائل گرایش بیشتری به صوفیان و خانقاهیان و اینا داشته و کدورت هایی پیش اومده، حتی همین غزلم بعضی ها گفتن به همون مناسبت ها گفته حافظ. و بعید نیست که چون این بوده باشه و این حساسیتش هم به صوفیه بعید نیست که به همین جهت باشه. آدمایی که درگیرن با یه موضوعی میگن بعدم که بر میگردن و عدول میکنن از اون موضوع هنوز به نوعی درگیرش هست. خب اگر برق عشق خرمن پشمینه پوشی را سوزاند، خب سوزاند دیگه چیز مهمی نیست. جور شاه کامران، به همین ترتیب جور شاه کامران یا جور شاهی کامران گر بر گدایی رفت رفت. خب شاه کامران قزوینی و سایه دارن، من به تبعیت از خانلری و ایوزی و نیساری شاهی کامران آوردم که شایدم شاهی، چون شاهی و شایی هم میگفتن و وقت با گدایی پادشاهی کامران بود، از گدایی یار داشت، شاید اون تناسبم بوده باشه. بله حالا تو شاه کامرانی ای معشوق، ای طرف خطاب ما در این ماجرا، و حالا جورم کردی که کیه تو رو بازخواستت کنه، جور کردی رفته دیگه. گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد، ور میان جان و جانان ماجرای رفت رفت. این ترتیب ابیاتو من آوردم، البته مثلا در قزوینی اینطوری نیست، کمترین حسنش اینه که ببینین شیش مصرع اولو رفت 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 رفت، سوخت سوخت رفت رفت، برد برد رفت رفت، و این تناسب ظاهریش رعایت شده، به خصوص در این غزلی که قشنگ میناکاریه و خیلی با ظرافت سروده شده. اگر دلی از غمزه دلداری باری برش نشست، خب نشسته، اگر باری برد از دلداری یک دل، خب برده، چه اتفاق خواسته نیفته. ور و اگر میان جان و جانان ماجرایی رفت رفت، حالا با جارایی که داره با جیم، جان و جانان ماجرایی، ولی به قول دکتر حمیدیان نگفته ما و جانان، گفته میان جان و جانان، چون جان ملک تلق معشوقه و جان مال خودته، حالا تو هم جانانی، و اگر ماجرایی رخ داد، خب رخ داده، تو چیزی اشکالی نداره، مسئله ای نیست، مهم نیست، به قول ما طوری نیست. یه حالا ماجرا رو که مفصل توضیح دادیم و گفتیم در صوفیه وقتی که اتفاقی می افتاده، کدورتی بوده، می رفتن ماجرا می کردن و اینجا هم اشاره به همونه، یعنی اگر دلخوری پیش آمد، خب پیش اومده، چیز خاصی نیست. از سخنچینان ملالت ها پدید آید، ولی چون میان هم نشینان ناسزایی رفت رفت. عرض شود که جالبه که قزوینی و خانلری و ایوزی و سایه همگی دارن پدید آمد ولی، و جالبه که دکتر نیسادی اصلا توضیح دادن که خب منبع قزوینی که منبع اصلیش خلخالی بوده، پدید آید بوده و شبیه به پدید آمدم هست در رسم الخط قدیم، و اشتباهاً اونجا پدید آمد نقل شده و بعد این بزرگوارام همه از اون پیروی کردن و در یه اقلیتی هم از نسخه هست و فقط نیساری دقت کرده و منم همین جور رو بردم از سخن چینان ملالت ها پدید آید. این منطقی ترم هست که نه اینکه فقط یه بار پدید اومد، نه خیلی کارشون همینه و ملالت پدید میارن این جماعت، ولی چون میان هم نشینان ناسزایی رفت رفت. حالا باز قزوینی و سایه دارن گر میان هم نشینان ناسزایی رفت رفت. باز در شرح شوق توضیح دادن که ناسزا خودش هم میتونه صفت جانشین موصوف باشه، یعنی آدم ناسزا و نااهل، هم به معنی همین که امروز میگیم ناسزا گفتن یعنی دشنام و سخن ناشایست گفتن، و میان هم نشینان ناسزایی رفتن یعنی مثلا فوش و فوشکاریت رسیدن، و رفتم گفتن هم ایهام داره به معنی داخل شد، یعنی اتفاق افتاد در میانشون، یه هم چیزی اتفاق افتاد، یا روی داد و واقع شد یا گذشت و سپری شد. و اون وقت این چند معنی پیدا میکنه دیگه، اگر میان هم نشینان یا آدم ناسزایی رفت و وارد شد، یا اینی که ناسزایی گفتن، حالا گفتن دیگه تموم شد، و اون وقت اون رفتم میگم هم به معنی رخ داد، هم به معنی سپری شد، گذشت، و هم یا درشون وارد شد. در طریقت، حالا میبینین چقدر زیبا تو این دو بیت فرود میاد و در بیت آخرون ضربه نهایی میزنه. میگم باز با این ترتیب، در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیار هر کدورت را که بینی، چون صفایی رفت رفت. این بازم داشتیم این مضمونو، و چقدر مضمون متعالیه. من همون جور که به بسیاری تعالیم صوفی ایراد دارم، بسیاریشم مغتنم میدونم، مثلا درس میشه گرفت، میشه زندگی کرد ازش و زندگی کردن ازش یاد گرفت. این که رنجش خاطر نباید داشت. رودکی هم میگه آزار بیش بینی زین گردون، گر تو به هر بهانه بیازاری. اینا رو دیدین که همینجور بدشون میاد، هر طوری میشه بدشون، همینجور باید خود به پای بدش نیم. و همون که گفتیم، میگفتن درویشی نرنجیدن است و نرنجاندن، که در طریقت ما کافریست رنجیدن، و توضیحاتشو دادیم که اصلا خود رنجیدن هم کافریه. اینجا هم باز میگه، حالا ببینید دوباره اینجا هم اصطلاح خانقاهی میگه، طریقت میگه، ما رنجش خاطر اصلا نداریم، می بیار. این می بیارم دکتر قیصری گفتن گویا می نوشی پس از آشتی بوده، و همون شکر آن را که میان من و صلح افتاد، صوفیان رقص کنن باده شکرانه زدن، یا حوریان رقص کنن باده شکران باده مستانه زدن. اون وقت اینجا هم میگه که آقا می و بیار، تمام شد رفت دیگه، هر کدورت را که بینیم. کدر یا کدر در واقع اصلا مقابل همین صفوت یا در واقع خلوص و لطافت آبه، و این کدورت که میگه، حالا هم به معنی همین چیزیه که ما میگیم که در واقع همین کدر، حالا تو عربی کدره، ما کدر میگیم. و صفا به معنی صاف بودن اون. و اون وقت به معنی آشتی کردن هم هست صفا. اون شعر سعدی: ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای مرحبا، بر سر خشم است هنوز آن حریف، یا سخنی می رودن در صفا. یه یاد داشتی چند سال پیش من نوشتم برای این، چون تو چاپا یا سخنی می رودن در رضاه، و من نسخه رو نشون دادم که صفا داره و همین هم درسته، یعنی که از معانی صفا آشتی کردنه. هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت. و وقت صفا میگم با کدر یا کدر با هم هم تضاد و تناسب داره. وقتی صفا بیاد یعنی تصفیه هم از همینه دیگه، آب رو مصفا و صافی میکنن دیگه، حل میشه دیگه. آقا کدورتی بود ولی الان صفا به دست آمد، و چون صفا هست، حالا میگم ایهام به خوشی و تفریح و اینا هم داره که میگه می بیار دیگه، تمامه دیگه. و باز نتیجه گیری ادامه اون عشق بازی را تحمل باید ای دل پایدار، گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت. اینم دوباره چقدر زیباست. اگر داری عشق بازی میکنی با تحمل داشته باشی. مرغ زیرکشون به دام افتد تحمل بایدش. نمیشه که تحمل نداشته باشی. عشق بازی را تحمل باید ای دل، یا تحمل باید ای دل پای دار. حالا خانم فرید که ایهامای حافظ و برشمردن، گفتن پایدار میتونه ایهامن قید تحملم باشه، تحمل پایدار میباید، ولی خب اون یه مقدار دورتره. این پایدار یعنی پایداری کن. عجیبه برای من، یعنی من نفهمیدم. در شهر شغل نمیشتم پایدار ای دل پایدار، برای دل به طریق استعاره پای قائل شده، و درست مثل قرینه آن یعنی دست زلف. حالا دست زلف یه بحثی دیگه است، ولی اینجا ای دل دل پا داشته باشه نیست، ای دل پایداری کن. و این توضیح به نظرم حذفم میشد، اشکالی نداشت. گر ملالی بود بود، یکی از معانی بود یا به بود یعنی تمام شد، میگن فلان چیز بود یا برسید یعنی تمام شد. اگر ملالی بود، حالا چه بدون اون معنی به معنی امروزی، اگر چون چیزی هم بود بوده تمام شده، یا برسید تمام شد. گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت. دیگه قراره که تحمل کنیم. باز میگم این در مثلا قزوینی بیت چهارمه، این نتیجه گیری غزله، بعد اون آخرش باشه. ای به حافظ گو مکن واعظ، که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی، گر به جای رفت رفت. جالبه که حالا خانلری هم داره: پای آزادان نبندن، در به جای رفت رفت. حالا کار ندارم که بعضی چاپا و اینا دارن پای آزادان نبندند چون ز جای رفت، که دیگه این که خیلی بد میشه، است سکته بدی داره. و جالبه که اینجا میگه گر به جای رفت رفت، ظاهرنی بم به معنی ز به کار رفته، که داشتیم که به هایی که به معنی ز مثل به سامانم نمیپرسی، و خیلی حالا در همون جا شواهدش رو توضیح دادیم. ولی جالبه در خیلی دو سه تا نسخه خیلی مختصر ز داره، بقیهش همش ب هست، و همین درسته. و میگم ظاهرا به معنی زه باید گرفت، یا اینی که از خانقاه به جایی رفت. ولی اصل زارن همینه که از جایی اگر رفت رفت. اون وقت این نکته ای که باز حالا من در حاشیه اون حافظ تصحیح خودم اینو توضیح دادم، یه غافلگیری خیلی بزرگی داره که عجیب خدا وکیلی. ببینین شیش بیت توضیح داد که آقا مسئله نیست، بله در خانقاه در طریقت با برادران دینی خودمون یه مشکلی پیدا کردیم، اون مشکلم تموم شد. این شعر رندانه که میگه به نظرم یه همچی چیزایی واقعا. یهو بیت آخر میگه که واعظ ای به حافظ مکن که از خانقاه رفته. بله حافظ از خانقاه رفته، تو هم نمیخواد حالا تو سر و کل خودت بزنی. حافظ آزاد است و آدمی که بنده نباشه آزاد باشه پاشو نمیتونی ببندی، و اگر خواست بره میره. یعنی چه؟ یعنی بله ما گفتیم دیگه کدورتی نیست، اما دیگه هم بر نمیگردیم تو این خراب شده دیگه. من به جمع یاران طریقت و اصحاب و خانقاه و اینا بر نمیگردم. ها پای آزادی چه بندی؟ یا پای آزادان نبندند. ار به جای رفت، میگم که تو خانلری اونجوری اومد. خیلی به نظرم غافلگیری فوق‌العاده‌ای داره که انگار سر کار بودیم اون وقت حالا و فکر میکردیم حافظ قراره برگرده به خانقاه. اون وقت اینا حالا ما میگیم، اصلا شما اون موقع ببینید که اون آدمایی که میدونستن و اینا تا بیت 6 درگیر و خوشحال بودن که خب پس میگه تمام شد. ولی میگه نه خیر، به واعظم بگو که بیاد و به ما دیگه کاری بره و کاری با کار ما نداشته باشه. مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد، که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی. بعضی هم میگن مثل دکتر هروی یا آقای برگنسی و دیگران گفتن که این نشون میده که تعلق به خانقاه داشته. و اگر تاریخ داشت این غزل، ببینید چقدر ما میتونستیم به لحاظ تاریخی چیزی یاد بگیریم که در چه تاریخی بوده که حافظ اینجور به صراحت از یک کدورتی میگه و بعدم میگه من از خانقاه اومدم بیرون. و همون دوره تحولی که میگه یاد بادان که یه دوره ای اینجوری بودم و بعد برگشتم و حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد و اینا، اینا همین دوره است. این دوره گذار از اون خود معروف دینداری ظاهری و قشری به رسیدن به یه چیز معنوی و عبور از این مسائل شریعتی سوری و پوسته ظاهری. های آزادی چه بندی؟ گر به جایی رفت رفت و دیگر بترو.